بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 158 سطر 18 الثانیه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به دارج امرت و انا اول المسلمین. دو تا آیه از پی در پی، آیه 162 و 163 سوره انعام، بگو که نمازم و عباداتم، زنده بودنم، مرده بودنم، همه برای خداوند است، شریکی برای او نیست و به این گفته هم امر شدم و در مقابل این گفته هم اولین تسلیم شونده هستم.
این
زبان حضرت ابراهیم هستیم یا حضرت پیغمبر خود
این؟
بله، حضرت ابراهیم هم باشه و پیغمبر ما در این مسئله یکی میشن، بخاطر اینکه نسخی صورت نگرفته. این مسئله همه انبیا، همه انبیا در این مسئله با هم شده. حالا گوینده حضرت ابراهیم هم که باشه، بقیه پیغمبرها در این مسئله با حضرت ابراهیم شریکند. در این هم هیچ اختلاف نداره، همه ادیان در این مسئله اتفاق داره. حالا در احکام گاهی اختلاف بینشون هست، ولی در این که صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله احدی اختلاف نداره، احدی از حضرت. ما از این آیه میخوام استفاده های حکمی بکنیم، یعنی احکام شرعی رو میخوام از توی این آیه استخراج کنیم. آیه رو قسمت قسمت معنا میکنیم تا اونجایی که لازم میتونیم و بعد هم ازش استفاده میکنیم بعضی احکام رو، مثلا اخلاص رو و چیزهای دیگری رو استفاده میکنیم. چیزهایی رو میگیم مشکوک هم، نمیدونیم استفاده میکنم یا نه. بعضی آدم میگیم بعیدن استفاده بشن. بالاخره به این ترتیب درباره این آیه بحث میکنیم که حالا توجه خواهید کرد. خیلی مطلبی نیست که من میخوام از خودش توضیح بدم، اونجایی که لازم توضیح بدم توضیح هست.
اینجا تو آیه صلاتی به معنی نیایش هست، بگیم
ترجمه
به نیایش میشه؟
نه، صلات رو ما در اینجا به معنی خود صلات میگیم. بعد
اگر از قول باشه،
بعد با نسک که زمیمش میکنیم، مجموعاً عبارت میگیریم از عبادت. یعنی اون نیایشی که شما میدید برای صلات تن، تفسیر صلات تنها قرار نمیدیم، تفسیر صلات رو علاوه نسک قرار میدیم. حالا این که نسک با صلات فرق داره یا فرق نداره، این بحث میشه الان. ولی مجموع صلاتی و نسکی رو ما تعبیر میکنیم به عبادت، مجموعش، نه تنها صلات تنها. صلات تنها رو برای عبادت یا به قول شما نیایش قرار نمیدیم، صلات و نسک رو با هم. بعضی ها گفتن مراد از صلات خود همین صلاته، بنابراین نسکی که بعد از صلات ذکر شده به معنای مطلق عبادته، از ذکر عام بعد از خاص شده، یا به عبارت دیگه تعمیم بعد از تخصیص. بعضی هم گفتن نه، صلات عبارت است از همین نماز معمولی و نسک عبارت است از افعال حج. پس این آیه رو اشاره به کل عبادات نمیگیرند، اما قول اول آیه رو اشاره میگیره به کل عبادات که صلاتش به تنهایی ذکر شده، حتما به خاطر اهمیتش داشته. این تیکه روشن. حالا با این دو قول، یا قائل میشین به این که نسخ مطلقه عبادته و تعمیم بعد از تخصیص در اینجا اتفاق افتاده، یا قائل میشین به این که نسخ اعمال حج است، صلات هم منظور صلات معمولی. ولی که ممکنه در ادیان مختلف صلات نحوش مختلف باشه، ولی بالاخره همشون یه عملن که متوازانه در مقابل خدا انجام میشن. حالا یکی مثلا رکوع داره، یکی نداره، مثلا فرض میکنه، یا یکی فلان ذکر داره، یکی به ذکر دیگه داره، اینا دیگه تفاوتی در صلات ایجاد نمی کنه. پس این صلاتی میتونه به معنای عبادت خاص باشه. نسکی میشه عبادت عام، اون وقت نسک ذکرش بعد از صلات میشه ذکر عام عبادت خاص. اگر هم که بگیم صلات عبادت خاص است، نسک هم حج خاصه، اینم باز ذکر عام عبادت خاص نیست، ذکر مباین بعد از مباین. بازم در اینجا باید گفت که حج در ادیان مختلف ممکنه مختلف باشه، اون جزئیات ممکن اختلاف کنه، ولی اصل حج اختلاف نداره. قیل المراد به نسکی سائر العبادات، سائر یعنی بقیه عبادت غیر نماز، یا سائر یعنی همه جمعی، چون هر دو معنا برای سائر آمده. از فهو و تعمیمون بعد تخصیصن فهمیده میشه که سائر در اینجا به معنی جمعی بیدی، یعنی بعد از اینکه صلات ذکر شد دوباره یه لفظ عام ذکر شد که حتی صلات رو هم شامل شود. پس نسک میشه کل عبادات، نه تنها عبادات غیر صلات، چون اگر عبادات غیر صلات باشه که دیگه تعمیم بعد تخصیص نیست، ذکر فرد دیگری، اول یه فردی که صلات ذکر شده بعد بقیه افراد غیر صلات ذکر شده، این دیگه تعمیم بعد تخصیص نیست. تعمیم بعد تخصیص اینه که اون دومی اولین هم شامل بشه، بنابراین نسک باید شامل صلات بشه، پس باید مراد از نسک سائر عبادت یعنی جمعی عبادت بشه که صلات هم درش داخل باشه. وقیل افعال الحج، بسی گفتن مراد از نسک افعال الحج. خب پس در نسک دو تا احتمال بود، در باره محیا و ممات هم دو تا احتمال. احتمال اول اینه که مراد از محیا عبادات در حال حیات باشد و مراد از ممات عبادت بعد از موت باشد. این احتمال اول. خب عبادات فی حال الحیات روشنه، نماز میخونیم، روزه میگیریم، انفاق میکنیم، اینا میشه عبادات در حال حیات. عبادت بعد الموت چطوریه؟ میفهمن تدویر عبادت بعد الموته. تدویر یعنی وصیت به آزادی بنده بعد از موت. شخصی که دارای بنده هست وصیت میکنه که بعد از موت من این بنده من آزاده، ارث نمیره، به ارث واگذار نمیشه، حق ندارن کسانی درش تصرف کنن بعد از اینکه من مردم، این آزاد که اصطلاحا گفته می شود به این عمل گفته می شود تدویر. صیغه‌ش هم اینه، انت حرون دبر وفاتی، یعنی بعد از وفات من تو آزادی. این وصیت به آزادی است و چون آزادی امر عبادی است، پس این تدویر می شود عبادت بعد از موت. پس مماتی یعنی عباداتی که بعد از موت انجام می دهد. حالا البته تدبیر تنها نیست، عبادات بعد از موت صدقات جاریه هم شامل می شود. کسی کار رو انجام داده بعد از موت اون کار هنوز ادامه داره، کارم به قصد غربت انجام شده به صورت عبادت تحقق یافته، بعد از مرگ می بینی این کار ادامه داره، پس این میشه عبادت بعد از ممات. این یه احتمال بود که منظور از محیا و ممات عبادت های در حال حیات و بعد از موت باشه. اما یه احتمال دیگه هم هست که خود موت و حیات منظور باشه. موت و حیات من برای خداست، یعنی در دست خداست، خودم نمیتونم درش تصمیم بگیرم و عملی انجام بدم، هم حیات من در اختیار اوست بدون اینکه کوچکترین دخالتی من درش داشته باشم، هم مماتم. وقت لله رو ما متعلق میگیم به همه ما خبر، صلاتی و نسکی لله، محیای لله، مماتی لله. صلاتی و نسکی لله یعنی مخلصانه برای خداست، مماتی و محیای لله یعنی در اختیار خداست، اونم خالصانه در اختیار خداست، من خودم هیچ دخالتی درش ندارم. و المراد بالمحیا و الممات عباداتی است که باقی میشوند حال حیات، یا عباداتی که تقعه بعد الموت، بعد الموت واقع میشه منطقه بل وسیله، عبادتی که اختیاراً انجام بشه و وصیت علامت اختیاری بودنشه. یه وقت بعد از اینکه میمیره دیگران آزاد میکنن، خب این عبادت این آدم نیست که اختیاراً این کار نکرده، دیگران آزاد کرده. یه وقتی نه، خودش داره آزاد میکنه، خب این عبادتیست که در آینده انجام میشود ولی با اختیار همین میت انجام شده، در وقتی حی بوده اختیار کرده این عبادت، ولو انجامش بعد از موته ولی انتخابش قبل از موته. وصیت به قضای نماز روزه، قضای نماز روزه شرعی نیست. قضای نماز روزه یعنی اینکه نماز قضا میدم برای میت میخونه، این حالا اگه وصیت بکنه و که دیگه پیدا میکنه، همینطوری میگن بخونه میگن نرسیده. حج نیابت داره ولی نماز روزه نیابت نداره. گفته شده که شاید خدا با تفضلش قبول کنه، امید هست که این نمازی که ما به استجاب میدیم جانشین نمازهای پرشده و میت بشه، ولی یقین نداریم. یه خدا فردا بخواد عذابش کنه هیچ مشکلی نیست. بله، درباره قضای نمازهایی که به گردن ولد بزرگتره روایت کرد، اونا جانشین میشن. ولی یه نفر رو استجاب کردیم، عجیل کردیم برای اینکه نمازهای فلانیت رو بخونه، اونم مشغول خوندنه، پول یه رو بسه مشغول خوندنه. این خیلی روشن نیست که جانشین نمازهای قضا شده او بشه. امید داریم ولی خیلی چند دسته نیست.
پس اگه
مثلا
پسر بزرگتر
میکنه
از باب
این که روایت داریم، پسر بزرگتر میتونه از باب روایت بخونه. از که پسر بزرگترم من این الان دقیقا دارم نیست، احتمال داره بکنه به کسی ما گذر کنه، ولی خب بالاخره وظیفه شده رو واگذار میکنه. اما این که اون قسمت هایی که به عهده پسر بزرگ نیست، این رو میشه عجیل کرد یا نه، دیگری رو میشه عجیل کرد نسبت به این نماز، این رو گفتن نمیشه. بعضی ها میگن نمیشه، چون دلیل نداریم. در باره در نیابت حج نیابتی داریم، در نماز نیابت بلد گذاشته رو داریم، دیگه بقیهش دلیل نداریم مگر به امید باشه.
سلامی پیرزنی از برای پدر و مادر خودش داره مثلا نماز قضا میدهش شامل میشه،
این ثواب که مسلم داره. مثلا وقتی اجیر میکنی کسی به نماز برای میت بخونه ثواب داره، ولی جانشین نماز فوت شده اون میشود این مسئله داره، ولی ثواب مسلم هست. مثل انفاقیست که میکنی، مثل قرآنیست که برای میت میخونی. اما آیا میتواند وظیفه ترک شده او را جبران کند؟ این مسئله است که درش هست. و المراد بالمحیا و الممات العبادات بود. او کون و نفس الحیات و الموت لله، یعنی یا مراد این است که خود حیات و موت لله، نه عباداتی که ما بعد از در حین حیات یا بعد از موت انجام میدیم، که محیا و ممات رو ناظر به عبادت نگیریم، خود حیات و ممات رو قرار بدیم. این تفسیر برای کل آیه است، تفسیر برای کون و نفس الحیات و الموت لله نیست. چون در توجه کنید وقتی تفسیر میکنیم عبادت رو میاریم، عبادت همون ان صلاتی و نسکی است، بعدم محیا و ممات رو میاریم، لله رو به همه اینها مرتبط میکنه. تفسیر میشه ای العبادت تو خالصتون له، عبادت خالصاً برای خدا. بعد داریم والحیاتو والمماتو خاصتون به. خب از شدن لله به سه چیز مربوط میشه، ولو یه دفعه ذکر شده ولی به سه چیز مربوط میشه، هم به صلاتی و نسکی، هم به محیای، هم به ممات. وقتی به صلاتی و نسکی مربوط میشه یه جور معنا میشه، وقتی به حیات و ممات مربوط میشه جور دیگه معنا میشه. اینطور میگیم عبادت خالصتون له، این در صورتی که لله مربوط کنیم به صلاتی و نسکی، و حیات و ممات خاصتون به، اختصاص به خدا داره، این در صورتی که لله رو مربوط کنیم به محیا و ممات. اختصاص به خدا داره یعنی چی؟ معناش این نیست که فقط خدا حی است یا علیاذ بالله خدا میمیرد، اختصاص به خدا دارد، یعنی لا یقدر علیهما و لا یفعلهما غیره. این لا یقدر تفسیر خاصتون به کسی بر حیات ممات قدرت نداره و کسی هم اجرا نمی کنه این حیات ممات رو غیر از خدا. خب بعد آیه بعد داره و بذالک امرت. بذالک یعنی چی؟ یعنی به این که خالق اخلاص داشته باشن، یا این قول را که خداوند به من فرموده قول ابلاغ کنن، چون قول خطاب دیگه، دستوره، یعنی اینو بگو به من. بذالک امرت یعنی با همین کلمه قول امر شده، یا بذالک امرت یعنی به مفاد این آیه که اخلاصه امر شده، هر دو جور گفته شده، یعنی به قول مذکور امرتو او بالاخلاص فی الامور، یعنی امرتو بالاخلاص الذی فهم منها، اخلاصی که فهمیده می شود از این آیه، الذی صفت اخلاصه، اخلاصی که از این آیه فهمیده می شود که حصر کرده ان صلاتی و نسکی و محیا لله، اختصاص داره، لا میشم لام اختصاص. خب این مطلب تمام شد. حالا میخوام چیزهایی رو که از این آیه استفاده میشن یکی پس از دیگری ذکر کنم. البته یه مقداری هم ذکر کردیم از چیزهایی که استفاده میشدن، ولی میخوام باز به صورت دیگه وارد بحث بشیم. میفرماد که از این آیه استفاده میشود وجوب نیت، و بعد هم استفاده میشود اخلاص در نیت، و بعد هم به مفهومش استفاده میشود تحریم شرک. اگر اخلاص در نیت واجب است، مقابل اخلاص که شرک است حرام است. پس سه چیز الان استفاده کردیم، یکی وجوب نیت، یکی وجوب اخلاص، یکی حرمت مقابل اخلاص این شرک. و بعد بیان میکنیم که چه شرک جلی باشه چه شرک خفی، هر دو محال، هر دو باید حرامه. حتی شرک خفی که از مسلمین صادر میشه مثل ریا، اونم حرامه. بعد در یه مطلب اشکال میکنه که وقتی رسیده مرز میکنه، اگر اخلاص در عبادت واجبه، آیا ما اگر نماز بخونیم به خاطر ثواب یا به خاطر فراغ از عقاب، این که اخلاص نیست؟ آیا نماز با این وضع صحیحه یا صحیحه؟ ببین از آیه چه استفاده میکنه که این وقتی رسیده مرز میکنه. وقد استفیدم منها، یعنی از این آیه نیت، وجوب نیت استفاده شد. این یک. دو، و وجوب و کون العباده لله لا غیره لغیره، یعنی عبادت مخصوص خدا باشه و این اخلاصه، این اخلاص هم استفاده شد. سه، این دوتا رو به منطق استفاده کردیم، اما سومی به مفهوم استفاده میشه، فیوف هم بالمفهوم تحریم شد، یعنی از طریق مفهوم این آیه فهمیده میشود که شک حرام. منطقش میگه اخلاص واجبه، مفهومش اینه که شک حرام. کدوم شک؟ از ظاهر و خفی. شرک ظاهر مثل عبادت اصنام یا عبادت کواکب، شرک خفی مثل ریا و سمعه. ریا یعنی به چشم دیگران رساندن، سمعه یعنی به گوش دیگران رساندن، بالاخره خودنمایی کردن، حالا چه از طریق گوش باشد چه از طریق چشم باشد.
یعنی واقعا بت‌پرست‌ها این رو مؤثر می‌بینن، یا این رو مثلا یه جوری واسطه در فیض می‌بینن؟
در هر صورت غلطه، چه بخواد سنم رو واسطه ببینه، چه واسطه در فیض ببینه یا اهل عبادت ببینه، غلطه. واسطه در فیض یا مؤثر، یعنی مؤثر مستقل یا واسطه در فیض، هر جاش غلطه. چه بخواد سنم رو مؤثر در فیض ببیند مستقلن، چه بخواد واسطه در فیض قرار بدهد، در هر صورت خلطه. سنن واسطه نیست، مستقلا محصر نیست. وسائط فیض ممکنه ما قائل باشیم، ولی وسائط غیر از سنن. واسطه فیض اون مبادی عقلیه هستن که خود خدا واسطه قرار شده، اما بود جز واسطه نیست. نمیخوام بگیم واسطه در فیض نداریم، میخوام بگیم سغراش اینا نیستن. پس چه مشرکین بت رو مؤثر مستقل قرار می دهند که واسطه در فیض قرار بدن علایان و غلط کباکب رو البته بعضی واسطه گرفتن، اونم غلط، کباکب هم واسطه نیست. اما کباکب رو اگر علامت بگیرن اشکالی نداره، واسطه نباید خراب بدن. مؤثر تام، مؤثر مستقل هرگز، واسطه هم نه، فقط علامت جایز. بگیم وقتی که این با اون مقارن می شود، علامت این است که از جانب خدا می خواد فلان اتفاق بیفته، این اشکالی نداره، کارو داریم اسناد می دیم به خدا، اینم علامت می دیم. و این علامت ها نوعا صادق هست، اگر یه جام کاذب در میان ما تشخیص ندیم، فعلا علامت ها هست. خب حالا فرض کن که علامت روز طلوع خورشیده، این آسیبی به قدرت خدا نمیده، خدا واسطه قرار داده خورشید رو برای ما. حالا ما پایین تر از واسطه رو که علامت است برای کواکب خواهد، هیچ خسارتی نداره، به عقیدمون هم لطمه وارد نمیکنه. علامت دونستن اشکال نداره، واسطه قرار دادن، نمیخوام بگیم واسطه در فیض نداریم، میخوام بگیم اینا نیستن، واسطه در فیض اونی دیگه. البته بعضی ها برای این افلاک نفس قائلند، اون نفس رو واسطه میگیرن، حالا اون مشکلی نداره، چون بالاخره سلسله مراتبی که خدا در جهان مرتب کرده، اون بالایی به پایینی فیض رو میرساند تا برسد به آخر آخر، ولی فیض از خدا دریافت میشه به بقیه میرسه، اینا واسطن محل عبورند. البته محل عبوری هستن که اختیارشون هم دخالت میکنه، ولی اختیارشون غیر اختیار خدا نیست.
بإذن الله
یا این که بإذن الله رو تفسیر عرفانی کنیم، از مراتب اراده الله، از مراتب اراده الله، و از این بالاترش رو تو زیارت امام حسین داریم، زیارت مطلقه اولا که از زیارت عاشورا سرش قوی داره. ارادت رب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، در مقادیر نه در قضا، در قدر، اراده قدری خدا تو بیوتشون توی پیش شما نازل میشه و از بیوت شما صادر میشه، یعنی او اراده رو میده به شما تا اعمالش کنید، اجرایش کنید، پس اونا واسطه میشه، واسطه خیلی قوی، پس واسطه فیض رو قبول داریم. اما هر چیزی رو واسطه فیض نمیتونیم. بعضی ها مثلا یه تشکیلاتی درست میکنن، یه مکتبی جر میکنن، میگن این مراد ما، این بزرگ ما واسطه در فیضه، فیض باید از او، از خدا به امام زمان برسه، از امام زمان به این بزرگ ما برسه، از بزرگ ما به ما برسه، ما مستقیم هیچی به دلیم. خب واسطه در فیض ما قبول داریم، ولی این آدم واسطه در فیض نمیشه، این آدم میشه مریدا درشتی هم شده بودن تو واسطه در فیض، هر کسی یه منشه واسطه در فیض کرد.
به طور کلی کسی که به مقام ولایت میرسه واسطه در فیض از باقات نداره،
کلی شما قبول داریم، کلی رو قبول داریم، واسطه در فیض ما داریم، اما حالا این آدم واسطه در فیضه، این هم ثابت کردن میخواد،
اشکال
سغربی داریم نه؟ و یشکر و یشکر ادخال و قصد حصول ثوابه و عدم العقابه بالعبادت فی، گاهی ما در عبادتمون غیر خدا رو دخالت میدیم، آیا این مزاحم اخلاصه؟ آیا داره اخلاص رو واجب میکنه؟ ما گاهی در عبادتمون غیر خدا رو دخالت میدیم، آیا بحث اینه که این مزاحم اخلاصی؟ غیر عبادت اینه که من عبادت میکنم خوفاً من العقاب یا طمعاً فی الثواب، طمع فی الثواب که خدا نیست، خوف من العقاب هم خدا نیست. الان دارم عامل محرک من و قصد اساسی من از این نماز اینه که بهشت برسم یا از جهنم نجات بدم، یه وقتی هم نه، خدا را عبادت میکنم چون او را اهلا به عبادت یافتم. این دو سومی که درسته، اخلاصه. هر سر اولی دومیه که قصد ثواب یا خوف من العقاب رو در نیتمون داخل کنیم، داخل کنیم و اصلا اساسا او رو نیت قرار بدیم. این مشکل داره با اخلاص، ظاهرش ناسازه کار نزایشون میگه که اشکال میکنه. بعد میگه که بلکه واجب است به قول بعضی ها که ما این جور نیتی نکنیم. خب اینو البته از بعضی ها نقل کنیم ولی خودش متفق نیست. میگه که نماز بخونیم خوفاً من العقاب یا طمعاً فی الثواب اشکالی نداره، از آیه ما استفاده نمی کنیم که اشکالی نداره. و یشکر ادخال و قصد حصول ثواب و عدم العقاب بل عباده فیه. دقت کنید کلمه بل عباده متعلق به حصوله، باشم با این سببیت، فیه هم متعلق به ادخاله، ضمیرش هم باید به عبادت برگرده به اعتبار عمل، مذکر آمده به اعتبار عمل، به نیت هم برگردونید درسته، به عبادت برگردون درسته، به نیت هم برگردون درسته. عبارت اینطور معنی میشه. من ادخال و اینا رو بعدن معنی میکنم. قصد حصول ثواب و عدم عقاب به وسیله عبادت، قصد کنیم که به وسیله عبادت حاصل شود ثواب یا حاصل شود نجات از عقاب. این قصد حصول ادخالش فیه در عبادت یا در نیت یشکر اشکال میشه، که من قصد کنم به وسیله عبادت حصول ثواب و عدم عقاب رو و این قصد رو ادخال کنم فیه در عبادت یا در نیت، مشکل پیش میاد. شاید این قصد لله نباشد، در حالی که آیه قصد لله رو متوجه شد. فإن فعلها لوجوبها حسنون، یعنی فعل عبادت به خاطر اینکه واجب است حسن است. این فعل حسن است در صورتی که این فعل لوجوب بیاد، نه لفرار من العقاب یا لتحصیل ثواب. این چنین فعلی واجب حسن است، بلکه واجب است انده و هوه، یعنی این وجوب یا حسن چنین فعلی مستلزم لذالک، یعنی مستلزم لذالک الاشکال. از همین جا اشکال درست میشه، چون ما فعل صلات را لوجوبها حسن یا واجب میدونیم، این اشکال مطرح است که اگر قصد ثواب یا فرار از عقاب دخالت کرد چه بیاسی پیش میاد. اگر ما واجب ندونستیم فعل نماز رو لوجوبها، بلکه گفتیم میتوانی نماز رو انجام بدی لوجوبها و میتوانی انجام بدی به اغراض دیگر، اگر این رو اجازه بدیم که اون وقت قصد ثواب کردن یا قصد فرار از عقاب کردن دیگه اشکالی پیش نمیاد. چون ما فعل صلات رو واجب میدونیم و میگیم باید لوجوبها انجام شود، چون قرض رو وجوب قرار میدیم، وجوب یعنی امر الهی، یعنی امتثال امر الهی، چون ما قرض رو وجوب نماز قرار میدیم یا امری که خداوند فرموده و امتثال این امر قرار میدیم، باید قرار بدیم، لذا اشکال پیش میاد که اگر قصدمون امتثال امر نبود، قصدمون فرار از عقاب بود یا قصدمون به رسا بودن ثواب بود، چه وضعی پیش میاد؟ این اشکال به خاطر این قوم، اگر این قوم نداشتیم اشکال نداشتیم. و خوبه مستلزم لذالک، یعنی همین که فعل نماز به خاطر وجوبش حسن است یا به خاطر وجوبش واجب است، یعنی فعل نماز با این غرض واجبه، این مستلزم شده لذالک، یعنی مستلزم این اشکال شده که اگر غیر وجوب رو دخالت بدیم چه وضعی میشه. خب خب بعضی ها کلام حضرت امیر رو ممکنه دلیل قرار بدن بر این که عبادتی که به خاطر تحصیل ثواب حاصل شود یا به خاطر فرار از عقاب حاصل شود عبادت تمامی نیست. کلام حضرت امیر هم اینه، ما عبد که خوفن من نارک ولو شاقن الى جنتش بد وجد بل وجد تو جهلا للعبادت فوجد فعبد تو. که کلام اینه که من تو رو عبادت میکنم به خاطر اینکه اهل عبادت و لایق عبادت میبینم، نه به خاطر اینکه خوفی از نار و طمعی در بهشت داشته باشم. عبادت هم به این جهت نیست، خوف از نار برای همه هست، امید به بهشت رفتن هم برای همه هست، اما عبادت هم به این جهت نیست. این که از میکنم امید به بهشت برای همه هست و خوف از نار برای همه هست، علتش اینه که در یه روایتی داریم که اگر کسی پشتر نمازش، پشتر هر نمازی این چند تا مطلب رو نگه ازش شکایت میشه که باید بگه. بعد از هر نمازی صلوات میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد و اجرنا من النار، یا و اجر می، اون متکلم بعد اون مرغی فرق نمی کنه، اجرنا من النار میگیم. اگر نگفتیم نار به خدا شکایت میکنه این بندت بنده بی خیالی از من نمیترسه. بعدش هم میگیم که و ادخل در جنه، اگر ادخل در جنه رو نگیم بهش شکایت میکنه که این به من اعتنایی نداره، هیچ از تو تقاضای بهش نکرد. سوم اجل نام من النار و ادخل نه جنه و زبج نام من خودم. اگر این رو تقاضا نکنیم حضور این شکایت میکنم که این اشتیاقی به من نداره. خب ببینید از ما خواستن که تقاضای اینا رو داشته باشیم، پس نمیتونیم بگیم خوف من النار ایراد داره و طمع در بهشت ایراد داره. حضرت میفرماید من به این جهت تو رو عبادت نمی کنم، نه امید ندارم و نه ترس ندارم. این نمیخواد بگه. خب حالا میشود از این کلام حضرت استفاده کرد که طمع در بهشت رو داخل کردن در نیت یا خوف از نار رو داخل کردن در نیت ممنوعه؟ میفرماید نه، نمیشه استفاده کرد. حضرت میفرماید من اینطوری عبادت میکنم، نفرموده که عبادت باید این چنین باشه، فرموده من تمایل بهش ندارم، برای در عبادت هم تمایل بهش ندارم، در عبادت هم خوف از نار ندارم، یعنی به این جهت عمل نمی کنم، بلکه من این چنین عمل می کنم. معنیش این نیستش که وظیفه همه اینه که این چنین عمل کنم. حضرت داره خبر میده من اینطورم و خب مسلم مرتبه عالی عبادت هم همینه، ولی نه که حالا واجب باشد عبادت به این صورت باشه به طوری که اگر خلافش انجام گیره باطل بشه.
مثلا بحثمون در همینه که ادخال کنه.
یعنی یه وقتی اینطوری میگیم، میگه من میخوام برم بهشت به امر خودم کار ندیم و مثلا خرابه، میخوام از جهنم فرار کنم، خدا میخواد امر کنه میخواد نکنه، این خوب غلطه. باشه، این در حسرت به امر خدا کار نداشتن خرابه. حرف ما در اون نیست، حرف ما در ادخاله که اینا رو داخل کنه در نیت، و الا خالصا اینا رو نیت کنه به امر و قربت الله و همه رو کنار بذاره این چه خرابه. ما بحثمون در اینه که اینها رو هم داخل کنه. و مثلا کسی اینطور نمیگه که من به امر خدا کار ندارم، فقط میخوام برم بهش. کسی اصلا اینجور نمیگه، خودش میفهمه که این منافات داره. میگه من عبادت میکنم، خدا دستور داده، میخوام دستورش اجرا کنم تا بهش برم، میخوام دستورش اجرا کنم تا من جهنم نبره. اینجور نیت رو میکنه. اینو رو ما داریم بحث میکنیم که درست رو برد و میخوام بگیم بهش کنیم.
آقا داره که مثلا اینهایی که برای بهش میکنن این عبادت تجاره،
اون
عبادت زجار و اون عبادت عبید و اون عبادت احرار اینا همه هست، ولی آیا عبادت زجار اینه باطله؟
نه میخوام
درست درسته، منطقه یه خورده مقامش پایینه، مقام بالای عبادت اونی که مقام عبادت احرار میشه.
اصلا این مقام ادعای اجماع کرده بود قبل از ورود در مرز قرآن از خیلی سبحان که اگر به این قرآن باشه عبادت را باطل میکنه.
خب برای اون قرآن اونجوری حتما منظوره که یعنی میگه من فقط میخوام برم بهش کار به هیچی نده، این خرابه، این عبادت را باطل میکنه. ولی این که بگم من عبادت میکنم که امر خدا را امتثال کرده باشم تا خدا منو مؤاخذه نکند به جهنم یا تو خدا به کلامش به من موضع بهش داره، این چه اشکال نداره؟ این الان بحث ماست که آیا اشکال داره یا نه، و ما میخوام بگیم اشکال نداره. و ما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام فمن خصائص مثله، این اختصاص به خود ایشون داره. اول ببینید جواب اینطوری میگه، این اختصاص به خود ایشون داره و واقعش اینه که اختصاص به تعارف هم نداریم. یعنی واقعا ما وقتی داریم عبادت میکنیم بشکافن ذهن ما رو و قلب ما رو از توش، حالا ولو خیلی ضعیف تر میارن که از جهنم میترسه به بهش رو میدونه. خالصاً خالصاً لله نمیتونین ادعا کنیم هست، ولی خب خصایص حضرته که ایشون خالص نمیدونه. این مرمون و عقیق اردبیلی میگه که تنها مقدس در کل تاریخ بوده، ایشون داره این حرف رو میزنه و معلوم خودش هم نمیتونه همچی چیزی داشته باشه.
علاقه ملک تبریز نقلی که اگر آتش قابل تحمل بود من دلم غصب ندیم تو آتش بسنه، چون همون که قابل تحمل نیست پس یه بودی هست
هست قابل تحمل هست. ممکنه این که ایشون مردم و حقیق میگه از خصای زدی کنی رفت درستی میزنه، تعارف نیست. یعنی واقعا ما هیچ کنون قدرت نداریم که کاملا ذهنمون رو پاک کنیم فقط به خاطر اینکه خداوند اهل عبادته عبادتش کنیم. بالاخره اون زوایای ذهن ما یه چیزی دیگه هم یافت میشه وقتی جستجو کنید. حالا در بعضی ها که خیلی راحت یافت میشه، لازم نیست تو زاویه هم برید، همون در به در هست. بعضی ها باید بریم تو زاویه بجردیم. این جواب اول بود که فهم خصائص نیست. جواب دوم الا انه لا یدل علی، انه یعنی کلام و ضمیر انه به ما نقل برمیگرده، اینی که از حضرت نقل نشده لا یدل علی یعنی دلالت نمی کند بر این که واجب از فعل عبادت لوجوبها لا لقصد ثواب و عدم العقاب. ما میخوام از کلام حضرت ضمیر اینو در بیاریم که عبادت رو لوجوبه ها انجام بده نه لقصد ثواب یا لعدم العقاب. ایشون میفهمد که کار حضرت امیر اون مانقل از حضرت امیر دلالت نمی کند بر اعتبار این که عبادت باید لقصد ثواب یا لفرار من العقاب انجام نشود. حضرت میفهمد من این کار رو نمی کنم، نمیخواد میفهمد که عبادت قوامش بوده. الا انهو یعنی مانقل دلالت نمی کند علیه، یعنی بر این که واجب است فعل عبادت لوجوبه ها باشد نه لسوابه ها و لعدم عقاب باشد، ولی یدل بر این که فعل امام علیه السلام ما کان لذلک یعنی به خاطر ثواب نبوده، به خاطر تحصیل ثواب نبوده، به خاطر فرار از عقاب نبوده، بل لکون الله اهلا لذلک بوده. خب پس از کلام حضرت این مطلب استفاده نشد و در نتیجه ما نتونستیم ادخال قصد حصول ثواب و عدم عقاب رو در عبادت مضر بدیم. کذا لا یفهم دیگه بحث تمام شد. این کذا لا یفهم مربوط به آیه است. گفتیم از آیه فهمیده می شود نیت، فهمیده می شود اخلاص، فهمیده می شود حرمت شرک، اینا رو همه گفتیم. ولی مشکل است که فهمیده شود این که ادخال این قصد مضر است، این رو گفتیم مشکل فهمیده بشه. حالا میگیم بچه از الله یفهم، از آیه فهمیده نمی شود که اخلاصی که ذکر شد از احکام اسلام است. نمیتونیم بگیم اخلاص از احکام اسلام. فیکونه یعنی حتی ان یکونه کل مسلم معمودن بگیم، تا هر مسلمانی معمود باشد. اخلاصی که ذکر شد یعنی فعل نماز یا عبادت لوجودها، اون اخلاص. اون اخلاصی که ذکر شد از احکام اسلام نیست، تا هر مسلمانی مأمور به چنین اخلاصی باشه. پایین تر از اون اخلاص هم باشه بس. خب میتونید این کمال لا یفهم رو الان من مربوط کردم به آیه، یعنی از آیه فهمیده نمیشه. کمال لا یفهم رو میشه مربوط کنید به ما ناقل عن امیرالمومنین، یعنی از این کلام حضرت امیر، همونطور که فهمیده نشد این که باید عبادت لقصد الوجوب باشد، فهمیده نشد که این اخلاص از احکام اسلام تا همه مسلمان ها مأمور به این باشند. میتونید این لا یفهم هم مربوط کنید به لا یفهم من مما نقل عن امیرالمومنین علیه السلام. یعنی خب اول اون که اول گفتم یه خود راحت تر فهمید.
ادامه
میگم میگم
ولا
یدالله ایزن،
یعنی ادامه
اون
لا
یدالله
اوله.
لا یدالله ایزن هم همین بحث در است که مربوط به آیه است یا مربوط به مناقله، هر دوش ممکنه. ولا یدالله ایزن یعنی مناقل لا یدالله،
این لا
یدالله حتی
باید اون لا
یدالله باشه انه هم مناقل. بله از این کنه نداره. شما این هم میتونید مربوط کنید به کلام حضرت امیر و میتونید مربوط کنید به آیه، و ظاهرش اینه که چون لا یدل میگه به مناقل برمیگرده، اگه لا تدل رو به آیه برمیگرده. لا یدل هم به مناقل میتونید برگردید هم به قول خدا میتونید برگردید، علی حال مشکلی در کار نیست. و لا یدل ایزن بر این که عبادات شکرن لله هست به هو ظاهر. به نظر میرسه که مربوط کنید لا یفهم رو و لا یدل رو به کلام حضرت امیر شاید خود بهتر باشه، ولی ممنوع نیست که به آیه هم مربوط شد. از وفی دلالته ها دیگه مربوط به آیه است. این شلو میزنیش برای